خالکوبی دستت چیه؟
اوکی. این اول اسم سارا، سارا کاترین گراو. درستا من بزیاد معتقد بینا نبودم. سارا 28 دسامبر 2021 بهم زنگ داد بعد از چیزی، گفت میخوام یه چیزی برات بگیرم و خیلی هم گرون باشه. گفتم میدونی من مادیانی نیستم، چرا گرون میگیری برای من؟ گفت نه، میخوای یا نمیخوای؟ گفتم خب معلومه میخوام. میدونستم اون موقع دکترم به من گفته بود که بعضش خیلی خرابه، ممکنه دوام نمیاره. در حقیقت هم 10 روز بعدش، 8 روز، 9 روز بعدش فوت کرد. گفت میخوام چیزی رو بخرم که نتونی پرت کنی، که منو فراموش نکنی. و برای من سارا میدونه یه ابهت، یک آدم سارا یک از موقعیت اجتماعی خوب داره، آدم باسوادی بود، مثلا حتی از لحاظ تحصیلی میدونه مال آیوی لیگ بود، هیچ کس نمیگفت سارا، سارا یک از بهترین دانشگاه آمریکا تحصیل کرده بود. اون انسان با اون همه کرامت انسانیش به جای رسیده بود که نگاه من فراموشش نکنم و خرام بفخ. و هیچ وقت نفهمیدم که چی میخواست برام بخره. فوت کرد، رفتم تو براوزرشم نگاه کردم، دیدم یه جور گوشواره برای لیانا انتخاب کرده بود که بخره براش، گرونه بود. من خریدم، اتفاقا یه نوتی هم به اسم سارا نوشتم آوردم به لیانا، گفتم مامین رو برات خریده و میدونم اون انتخاب کرده بود و خودم هیچ وقت نفهمیدم. بعد هی فکر کردم خدایا چیکار کنم من سارا رو فراموش نکنم. به هر حال خط نستعلیق آوردم، خال کوبیدم اینجا. بعدم به یارو گفتم خالکو بودم که من نظرم عوض شد اومدم زندگی چون، گفت اولا یکی رو پیدا کن با اس باشه اول اسمش، دوم یه خال بزرگی بذار. به هر حال اون دلیم، حالا اونو گذاشتم برای بعدن.
ببین فکر کنی که میگم، من که خب از بیرون تفاوت زیادی میبینم تو ژیاری که امروز میبینم با ژیاری که 14 سال پیش باش آشنا شدم. تو خودت فکر کنی که اصلی ترین تأثیری که سارا در تو گذاشت چی بود؟
من فکر میکنم سارا خیلی کریوس بود. کریوس چی میشه به؟
کنجکاو.
خیلی کنجکاو بود. وقتی با شما برخورد میکرد بیشتر میخواست گوش بده به قصه شما. و تو گاهی موقع سارا با اون همه داستانهای جالب با چندین زبان تو فراموش میکردی ازش بپرسی تو خود داستانش چیه؟ سارا بیشتر میخواست بفهمه. الان با شما گفتی حرف میزد، سارا فقط فارسی حرف نمیزد، فرهنگ فارسی رو میفهمید. یکی از بچه‌ها گفت یه شب خونه‌ای که رفیقا بودیم، این بس که باید یک اکتی می‌کنی باید حدس بزنی. سارا اکت این می‌کرد که خواستگار براش اومده. رفیق من کیرانی گفت این یه جوری حرکات در میاره انگار این دختر تهرانه. یعنی واقعا می‌فهمید کالچر. سارا خیلی به دیگران توجه می‌کرد، به احساس دیگران و اینکه ما دیگران رو قضاوت نکنیم. و من فکر می‌کنم از این جنبه، من همیشه فکر می‌کردم ما لیبرال هستیم، ولی نه، واقعا هزاران قدم جلوتر از من بود و برای من از خیلی جنبه‌ها وقتی فش فکر میکنم ازش یاد گرفتم. و چطور بگم، یک کاراکتر خاصی بود که خودشم بهم میگه وقتی بمیرم میفهمی چی رو از دست دادی. فکر کنم الان میفهمم.
به هر حال اون روزی که همه امیدوار بودیم هیچ وقت نیاد اومد و سارا از بین ما رفت. و تو خب من جزو کسایی بودم که از نزدیک میدیدم که انگار تازه متوجه شده چه اتفاقی افتاده. من که تو دوره بیماری سارا تو خیلی کار میکردی، چند تا مستند ساختی توی اون دو سال، اصلا مثل تراکتور داشتی کار میکردی.
تراپی بود برای من. من حس میکنم این یک نوع مکانیزمی بود، خودم هم شاید عمدن نبود، که دوران پاندمیک هم بود، یکی از بدترین شرایط بود. خب گاهی موقع تو نمیدونستن تا بیر بیمارستان، من که هیچ جایی نمیرفتم، دخترم بود میرفت مدرسه اینا و واقعا تمام زوم و فوکوسم این بود. حتی شبای بود تا 4 صبح میخوام، اگه تو محل کار 10 ساعت کار میکردم اونم از 20 ساعت کار میکردم. و بعضی از اون کارها مگه نگاه کنی بعدای انسانی خیلی قوی تری پررنگ تری توشه. و من حس میکنم همون دردی که من میگم درد دیگران برام خیلی محسوس تر بود. میفهمیدم اگه یک پدری که پسرش تو هواپیما سقوط کرده چی داره میکشه. میدونی چی میگم؟ و واقعا هم وقتی که سارا فوت کرد، همون تازه اون گزارش مثلا هواپیمای اوکراینی، مادر یکی از این قربانیان بهم زنگ زد گفت بچهای ما میرن استقبال سارا، نگران نباش. یعنی واقعا این همزادی، این همدردی که داشت. و طول مدتی هم که یه چیزم نباید فراموش کنم، من از آدمایی که احساس میکنم با گلوله سر من میزنن، حتی با جمهوری اسلامی بودن. و وقتی که تو دردتو بیان میکنی، وقتی درد مشترک، حتی اونها هم تو پیام خصوصی احساس همدردی کرده بودن، برام خیلی جالب بود. و
چجوری همه ما به هر حال
مرزا رو هممون
آدمیم، آخرش
مرزا رو میشکنه و همه ما درگیریم. همه ما وقتی که سرطان میاد، وقتی که مریضی میاد، و من حس کردم برای اولین بار کسی که مخالف من بود به جرم اینکه تو بی بی سی حرف کار میکنم اومده بود به درد من گوش داد، به حرف من گوش داد و چقدر احساس همدردی میکرد و میگفتم ای کاش تو زندگی خصوصی سیاسی همه ما این ظرفیت رو داشته باشیم، بیایم به حرفای هم گوش بدیم، با هم یه غذا بخوریم، یه موسیقی گوش بدیم، ببینیم آیا اون تفکر، اون ذهنیتی که هم دیگه داریم همونه. قطعا تغییر میکنیم. حداقل اگه مخالف باشیم حاضر نیستیم که تو از بین ببریم، آقا مخالف هستیم، راهمون متفاوته، ولی بیا تو این جنبه‌هایی که جنبه مشترک داریم یه آبجو با هم بزنیم، یه چای با هم بخوریم، یه کافی با هم بخوریم. این جنبه‌ها رو داریم، به این جنبه من ما هم مشترکیم دیگه، نیازی نیست تو رو حذف کنم به خاطر اینکه مثل من فکر نمی‌کنی، مثل من باور نداری. و تو این جنبه آدم‌هایی که از لحاظ فکری و سیاسی هزار برابر مخالف من بودن و خیلی وقتا به من فوش میدادن، تهدیدم میکردن، پیغام میدادن که منم خواهرزادم اینجوری بود، منم مادرم اینجوری بود، منم برادرم اینجوری بود، و این حس همدردی چجوری این مرزا رو میشکست و خیلی برام جالب بود.
برای اینکه شاید یه جوری مرگ به یاد هممون میاره که کل این موقته، یعنی اصلا این هم این همه جنگ و جدال کل زندگی و فرصت ما توی و رو کره زمین خیلی محدوده و به همون سرعتی که اومدیم و همون سرعت هم میریم.
این یک حقیقت تلخیه دیگه، هممون اون سن، ولی هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم به اون لحظه فکر کنیم و متاسفانه ممکنه بیا هر لحظه. من الان چیزی که تجربه دارم هیچ چی رو نمیتونم، و برای خود منم متاسفانه دیانا نگرانه که باباش از من، خودم همیشه نگرانم من نرم، من زودتر نرم که تکلیف این چی میشه. خیلی جنبه هایی هست و متاسفانه حقیقتی ممکنه همه ما یه روزی گرفتار بشیم و میشه، خیلی هم میشن، حالا ممکنه نوبت ما یا دیگران متفاوته.
شما یکی از ویژگی های تو به عنوان خبرنگار که من خیلی دوست دارم، توانایی تو در دقیق کشیدن قصه های آدم ها از زیر زبونشونه. یعنی تو مثلا برای یه سفر کاری میری یهو با 4 تا گزارش برمیگردی راجع به قصه های آدما، این از کجا میاد؟ این ویژگی تو که میتونی قصه ها رو بکشی بیرون.
ببین گاهی تو میری قرار یک شخص خاصی رو مصاحبه کنی، تو راه داری میری راننده حرف میزنی، قصه این آدم خیلی جالب تر از اینه. حالا من رفتم مدیران منو فر بزن اینو بگم، ولی این خیلی جالب تره و معمولا هم اینجوری بوده. تو یه کافی شاپ میشینی یه حرف میزنی، باید وقتی میری جایی واقعا تا با منری داخل محیط، تا نری خیاب میدان شوش، تا نری تو چه بگم خاک سپید تهران، نمیفهمی قصه ها رو بکشی بیرون. به باور من تو باید زمانی تو بطن اجتماع، متاسفانه ما که نمیدیم تو ایران، تو جای دیگه، تو عراق، تو جای دیگه اینجوریه. و من فکر میکنم به عنوان روزنامه نگار این نیست که من بیام اسم می مایسلف اند آی، به قول انگلیسی هم من و خودم و من چی میشه. خیلی هم هستن اصلا یعنی جلوی دوربین یه بچه بغلش میکنن یا دوست دارن یه فلک جاکت تنشون کنه، جدی میگم که من قهرمان، نه قهرمان نیستی، راحت ترین کار از لحاظ ژورنالیسم میدان جنگه. پدر من همیشه میگه بین شجاعت و حماقت یک لاین خطه، همیشه هم به من میگه متاسفانه تو معمولا خط اشتباه هستی. همیشه میگه به من، میگه یه روزی گیرت میارم، یعنی یک مکانیزم شو کار منو متقاعد کنه دست از این کار خطرناک بکشم. و واقعا هم اینجوریه. و ببین راحت ترین کار میدان جنگه، یه مقدار دپارتمنت لاجیک و فیرو خاموش کن، یعنی منطق و ترس رو خاموش کن، چیزی نیست. هر جابری دو تا خونپاره سر و صدا میکنه، برای قصه پیدا کردن مهمه. این مهم نیست میدون، خیلی میگم میدون جنگ، میدون جنگ من به ندرت با نیروهای خارجی میرم چون اون چیزی به من نمیگه. من خبرنگار باید اونجا، من جنگجو نیستم که برم با بدون با اینا بیان چجوری بمب میزنن، من باید ببینم بمبی که اون میزنه به کی میزنه، من چجوری اونجا به عنوان خبرنگار این نیرویی که اونجا اکوپایر یا اشغالگر یا هر چی هست بر اساس قوانین بین المللی ما متوجه بشیم که آیا این آدمها این بمبی که میذاره داعش میزنه یا غیر نظامی و میزنه. این چیز من اگه متوجه شدی احساس میکردم برای ایزدیا لازم اونجا باشم و واقعا ریسک کردم زندگیم و میدونستم 50% شانس داریم ما کشته بشیم. و روز بعد اون هلیکوپتر سقوط کرد، خلبان کشته شد، خبرنگار نیویورک تایم متاسفانه که من کمکش کردم رفت اونجا، اونم سقوط کرد. چه میگن اسکلتن چی میشه، مال سر
جمجمش
ترک خورد دیگه، بر نگرد به سرگاه. من بودم 24 ساعت قبلش. به همین جهت برای من خیلی مهمه که آقا اگه تو زندگیت رو به ریسک میندازی، زندگی چند انسان دیگر رو نجات میدی؟ و همیشه هم با این فلسفه رفتم جلو. من چیزی رو نمیتونم تغییر بدم، اما اگه گزارش های من، اگه داستان هایی، انسان هایی که من راوی آنها هستم یا من کاری میکنم اونا خودشون روایت بکنن، باعث میشه یک انسان مکس بکنه و دوباره فکر کنه کارم انجام دادم. اگه یک رهبر جهان، یک انسانی که ممکنه در آینده رهبر جهان بشه، میخواد بره به جنگ، من وادارش کنم که بگم جنگ یعنی چی، برای یک لحظه مکس کنه، برای یک دقیقه مکس کنه و دوباره فکر کنه من جنگو یک دقیقه عقب انداختم. میدونی تو یک دقیقه چند تا خونپاره میتونه شلیک بشه. واقعا میگم با تا این تفکر من همیشه گایدینسم بوده. و قصه گفتن، قصه انسانهایی که چی به سرشون اومده و ما بتونیم از تکرار اون جلوگیری کنیم. این فیلم هم فکر میکنیم ما رو جنگ حالا تو سوریه بود، نه الان تو اوکراین، خیلی به ما نزدیک شده. ممکنه فردا روسیه هم اینجا، هم ممکنه به اینجا هم برسه، هیچ که نمیده. به همین جهت کار ما به عنوان خبرنگار، گفتم اولا ما آیا ارتش عراق هیچ داعشی رو نمیکشت؟ هیچ انسان غیر نظامی اشتباهی نکشت؟ ارتشی که هیچ اصولی پایبند نبود. ولی متاسفانه خیلی از خبرنگاران غربی و حتی خیلی از خبرنگاران بی بی سی که اونجا بودن، من متوجه بودم که مثلا کسی علاقه نداشت، که میدونستن اگه بکنه مثلا من از ترکیه بیرونش میندازن. تو عراق هم دیگه میبینم، من حتی تو کردستان عراق خیلی وقتا برام مشکل پیش میومد، به خاطر اینکه درباره کرپشن، درباره فساد، درباره خیلی چیزا کسایی که الکی زندانی شده بودن گزارش داده بودن. گفتم متاسفانه بعدش الان میگم اگه من مثلا برم اوکراین، اگر گزارش هایی که من از اونجا میدم نتونه چیز رو تغییر بده، مثلا برم اینجا که بگم آره من چقدر قدم اینجوری، چقدر نترسم، من جلوی دوربینم، این حس رو باید داشته باشم. اگه این حس داشته باشم حقیقتا مرگ برام معنا نداره. بی‌تعارف اینم الان که
با توجه به مسئولیت هایی
الان داره، الان داره اینا اینا انگلیسی هم میگن I'll take my
word. آره دیگه امیدوارم یه ذره مراقب باشی دیگه. ولی فقط هم گزارشات از منطقه جنگی نبود. چند تا گزارشی که خب خیلی تو ذهن من بود، از اولین گزارشات داستان دو برادر بود، دو برادر نه دو سرباز،
دو سرباز.
و بعد خب اخیراً مازیار ابراهیمی، حمید نوری، خیلی یعنی لزوماً همیشه خصوصاً مازیار ابراهیمی و حمید نوری.
ببین داستان مازیار ابراهیمی خیلی جالب بود. من یکی به من اتفاقی یکی به من تو آلمان گفت زنده است، من تعجب کردم. اومد گفت ترور کردم اسرائیل بودم، باید حتی هم اگه دروغ گفتم، میدونم خیلی دروغ گفتم، این میکشن اینا، ولی گفت نه بیرونن. و باهاش مصاحبه کردم، 6 ماه بعد بهم اجازه داد که فیلمو پخش کنم، بخاطر اینکه مشکلات داشت تو ایران. ولی حمید نوری هم من هی خبرهایی که از اونجا میومد، همین درباره دادگاه بوده، خلاص میشه بعد از اینجا.
درسته.
اما کسی درباره داستان انسانهایی که حمید نوری متهم شده، و اون بود که با مادر اسمت، با خانم بازرگان که برادرش از دست داده بود، و یک پیغام از لاله بازرگان دارم خیلی برام زیاد، اونشو گریه کردم. چون من سارا رو گفتم، من درک کردم، من خودم هم تلاش میکنم چیکار کنم یاد و خاطره سارا زنده بمونه. و اونجا باهاش صحبت کردم، اونم بعد از این همه سال که برادرش تو دهه 60 اعدام شده، میخواد یاد و خاطره برادرش فراموش نشه. من هیچی نگفتم. وقتی گزارش پخش شد یه پیغام به من داده بود، خیلی ممنون که کمک کردی، دینی که سالهاست من احساس میام روشونمه که برادرم فراموش نشه، که این گفته بشه قصه‌اش. و اون شب من گریه کردم با اون پیامش. به قول انگلیسی هم میگن شی پید آف، یعنی واقعاً خستگی داره، به خاطر اینکه حس درکش کردم. این از اون نکاتیه که من قبلا نمیفهمیدم، ولی درکش کردم که وقتی اینو بهم زد، بهم گفت. به همین جهت اون یه هفته ای که من سوئد رفته بودم، هر روز قصه یک خانواده داشتم و هر انسانی هم برای این خانوادش یونیک بوده، مجزا بوده، مهم بوده، برادر بوده، شوهر بوده، خواهر بوده، مادر بوده. به همین جهت به داستان اون نجلایی ها من نمیشنیدم، یا دختری که دانشجو بوده خارج از کشور، از فرانسه بلند میشه میره ایران، از اون آیدیالیست های دوران انقلاب که فکر میکنه دنیا به کام میشه، کشور خیلی زیبا میشه ایران، بعد برمیگردن میگیرنشون، اعدامشون میکنه، تو زندان بهشون تجاوز میشه. و واقعا بعضی موقع، و اینا رو گفتن این نیست که ما بگیم همیشه از منفی، ما میگیم ببین ایران چه نخبه هایی رو از دست داد و اینا چه نخبه هایی رو از بین بردن.
تو حالا علاوه بر این که از نظر کاری همیشه سر چلوغه، اخیراً یک پروژه جدید هم برداشتی. میگم که تو همیشه بر من پر از غافلگیری هستی، این که شروع کردی کار بنایی.
آره گاهی وقتا هفته دو سه روز بیکارم، خیلی وقتا کارهای
دست بیکار که البته نیستی شما، همیشه 4-5 تا پروژه و مستند آره. و گزارش این طرف رو داری.
بعضی موقع تو خونه، آره بعضی موقع تو خونه تصمیم گرفتم آشپزخانه خونم رو خودم درست میکنم.
اول که خب رفتی یه خونه 100 ساله خریدی که باید کامل بازسازی میشد. بعد اصلا قبل اینجا معمولا آدم برن خونه بخرن کلی راجبش تحقیق میکنن که میتونن مثلا آشپزخونه رو بزرگ کنن تو کدوم منطقه است. این حرف خونه خریدی تازه افتاده دنبال مجوز
میخرم، یا خونه بزرگ یا کوچیکه، معمولا اینجوریه. حالا بعضی موقع فیت میشه شانسیه.
خب بعد امروز که داشتی میمدی اینجا چیکار داشتی میکردی؟
امروز داشتم سقف خونه رو میزنم. این
خودت سقف خونه رو میساختی؟
آره میزنم.
بعد نگران نیستی که وقت بارون بیاد باد بیاد؟
نه اون مشکلی نداره. من سقف دارم میسازم، خونه جدید دارم، رفتر چی بهش میگن، این تیرا رو میذارم، بعد باید همه میزون بشه، همه بر اساس ببین یه انجینیر استراکچر میاد دیزاین میکنه، نقشه رو میده، معمولا پیمانکار میاد، ولی خب پیمانکار فکر میشد بالاخره تمام نقشه خونی سال گفتم برقورتون سمه، این نقشه خونی رو خوندم، به هر حال دارم نگاه میکنم گاهی یه 4 تا تیر خراب میبینی، بالاخره ساویه رو درست میزنی در میاد، بازم ارزون با وسونم در ارزون تر تموم میشه، بعدش یارو کانترکت میاره، آره میام درست میکنم برات 6 هفته دیگه میام. خب 6 هفته من منتظر بمونم؟ منم آدمی ام زوم میکنم ریچ، میخوام تمومش کنم، نمیتونم 6 هفته منتظر بمونم، خودم شروع میکنم.
خیلی هم کار.
اگه البته 6 ماه بعد بیا، اگه خونه نریخته بود سرم میگفت ماشاءالله.
آره البته من تازه وقتی داشتم میکوبیدش خونه رو دیدم، هنوز ندیدم.
نه کوبیدن خیلی راحته، ما
ساختن
تو ساخت، آره ساختن خیلی وقت میبره. آره
ولی راجع به همه چی صادقه، خراب کردن خیلی آسان تر از ساختن.
ساختن خیلی سخته. آره آره واسه فکر کنم 6 ماه بعد یک پادکست بذاریم یاره بعد وقت جوری زیر خونش آوار خراب شد.
آره بعدش میام خونه ببینیم که سن سقف
بعد پادکست احتمالاً تا آخر مردم به بعد پادکست اینو دوباره پخش کنی همونی بود که زیر آوار خونه بود. آره
آره مثلا میایم حالا تو به فعلا که حالا بهاره مثلا پاییز میریم خونه جیار میبینیم که تو آشپزخونه کاسه گذاشته آبا داره چیکه میکنه، میگیم جیار میخوای بری یه دونه آدم حرفه‌ای بیارین؟
نه
ان شاء الله که اینطوری نمیشه.
نه با ان شاء الله کار نمیذارم، کار من میدونم نمیشه ان
شاء الله. اون درست بشه تازه من کار دارم برای تو
میگم ان شاء الله، برای خدا میذاری خدا این قصه سر شلوغ تو اوکراین جنگو درست کنه، نمیاد برای من چکه خونه منو بگیره.
نه حالا اون درست بشه سقفش نیاد پایین، من باید کار دارم.
آره
ولی بیزنس خوبیه اینجا، خونه بازسازی کردن.
آخ من دستم هم خیلی اینقدر پیچ و ماره توشه، خیلی وقت اذیت میشم.
پیچ و ماره چرا تو دستته؟
یه انفجاری بود سالها قبل تو بغداد، جون سالم به در بردیم،
بعد دستت آسیب دید.
آره دستم آسیب دید، بعد پیچ و ماره گذاشتم. بعد
ولی قبل بی بی سی تو بی بی سی
خیلی وقت از این خبر، از این دورانی بود که جلوتر از نیروها میخواستیم بریم جلو بگیم
اون موقعی که همه چی راجب من بود.
اتفاقا چند هفته، نه چند هفته، همون تو جنگی بود که کاوه گلستان کشته شد، من چند ماه بعد تو بغداد.
اما اوایل جنگ عراق بود.
آره چند ماه بعدش که اوایل خوب بود تا چندین ماه سال بعدش، چون که جنگ 2003 شروع شد، 2004 من زخمی شدم. آره تو 2004 بعد یهو القاعده شروع کرد، هتلی که ما بودیم منفجر شد. آره اونجا میخندیدم مثل دیوونه اومدم، دوباره زنده موندم. خداش گوشم صدا میزد
دوباره. مگه قبلش
خب
هم
ببین تصادف، بعد دو سه بار تصادف پیش اومد تو راه، یا میدی یه خر، یه بار ماشین میدونی یه خری زد، خر چی گنده نزدیک بود بکشه ما رو، زد یه خر زد جلوی واژه تو مسیر.
خر زد به ماشین؟
نه ماشین زد به خر، خر بدبخت کجا میزنه. راننده یهو خر اومد بنده خدا زدش، یهو نزدیک بود چپ بشم. من نه خیلی واقعا خیلی وقتا
ببین تو یه چیز جالبه که تو انقدر زندگیت پرماجراست، مثل وقتی که برای من داستان فوت مادرتو تعریف کردی که خود اون اصلا به تنهایی یک تراژدی عجیب غریبه.
ببین متاسفانه اینقدر تو ما از منطقه ای از دنیا اومدیم که سراسر تراژدی به باور من، بخصوص منطقه ما، و از لب مرز گرفته این کولبری که کشته میشه رومی چیز شوخی نیست. و خود من که میخواستم مادرم ببینم اومد.
تو چندین سال مادر رو ندیدی؟
من خیلی
رفتی اربیل که مادر
رفتم رفتم سلیمانی کردستان عراق، قرار بود بیان اونا تو کرمانشاه، به این طرف برها تو داخل ایران تصادف کرد، فوت کرد، و من اون شب منتظر بودم.
مادر تو راه بودن داشتن میومدن،
میخواستن بیان به طرف مرز،
تو تصادف
کشته شد. آره خیلی روزای سختی بود، اما هیچ چیز بگم، من مادرم خیلی دوست داشتم، ولی هیچ دردی درد از دستاندار همسر نیست به باور من.
همسر که دوست داشته باشی؟
ببین اصلا دوستش هم نداشته باشی، من قطعا دوستش هم، ولی اینو بگم تو ببین کسایی هستن تو زندگیت هستن 24 ساعته. من مادرم دوستش داشتم ولی مادرم تو زندگیم نبود. من سالها بود از ایران خارج شده بودم. یک دفعه اونم پروسه ازدواج جدا بود. اما یک دفعه من اینجا خلأ بزرگی تو زندگیم به وجود اومد. کسی که هر روز با هم حرف می‌زدیم، کجای کی میای چیکار می‌کنی، خاموش شد. هیچ علامتی ازش نبود. و خیلی سخت بود. خیلی سختم هست. هنوزم که هنوز اون خلأ رو حفظ می‌کنه.
ببین تو هم مثل من همسر غیر ایرانی داری. گاهی وقتا از من می‌پرسن که خوبه، بده، چه تفاوتایی داره؟ به نظر تو محاسنش چیه؟ معایبش چیه؟
ببین من همیشه میگفتم اگه رفتی تو خونه همسرت اگه یک غذای گذاشت تو رو به یاد بچگی ننداخت یا موسیقی گوش داد، یه چای کمه، همیشه این حس رو داریم. ولی از جنبه های دیگه خیلی عزم میخوام بلشت هایی که ما بلشت چی میشه؟
چرت و پرت
هایی که ما الکی تو زندگی داریم خیلی از اینا رو خیلی صادق ترن. خیلی صادق ترن. مثلا سارا علنی به من میگه من بچه داشتم تو رو تو زندگیم گیر بدم. اگه یک زن ایرانی بود هیچ وقت غرورش اجازه نمیده. همه اینکه غرورم اجازه نمیده. من به خاطر اینکه تو رو بکشم به طرف این کار رو کردم. خیلی صداقت دارن. این نمیگم تو ایرانی ها نیست. ولی واقعا فرهنگی یک جنبه هایی هست که من لذت بردم ازش. یعنی واقعا یاد گرفتم. و بعدش هم گفتم مثلا همسر شما هم خیلی زبون دیگه بلده، فارسی بلده، عربی بلده، یعنی آدمایی نیستن که ما انتخاب کردیم که حالا بخواد اینکه خارجی و موبورن با قول
من. نه اونام یه علاقه به فرهنگ آره. ما و تاریخ ما و ادبیات ما داشتن.
من حس میکنم ماها که سالها خارج از کشور زندگی کردیم یک جایی با انسانهایی برخورد کردیم که اونها هم تو برزخن، نه غربی هن، نه شرقی هن. نه کاملا شرقی موندن نه کاملا غربی بودن. درست. ما هنوز یک بکپکی از شرق داریم که من به باور من خیلی چیزاش خوبه. اونا هم فرهنگ ما رو دیدن و خیلی چیزای ما رو خودشون رو دوست ندارن. من فکر میکنم این جای ما در میانه همدیگر رو دیدیم و این اشتراکات ما رو به هم کشیده و بمونم کمک کرده این رابطه. من 8 سال با هم بودیم. اگه سرطان میذاشت من 12 سال با هم بودیم. بیشتر چه خیلی کنم. ولی در کل واقعا میگم چالنجای خودشو داره. ولی من هر روز به شخص میگم چیزی یاد میگرفتم.
ببین فیلم کام خیلی هم میتونه فردی باشه. ببین نه سارا آدم معمولی بود، نه دامینیک همسر من آدم معمولیه. یعنی ما هم خوششانس بودیم که آدمایی رو پیدا کردیم که
خاطر ایران کسی معمولی نمیاد میبود بیرسن تیمارستان مارد باشه.
نه یعنی آدم های متفاوتی هم دیگه. یعنی مثلا یعنی لزومن نمیشه گفتش که حتما همه خارجی ها انتخاب بهتری هن. خارجی ما خیلی با ما هنوز اینجا این بینام نیم خارجی. ولی لزومن نمیشه گفتش که یه نسخه یه که واسه همه کار میکنه. فکر میکنم ما هم خیلی خوششانس بودیم.
به نظر من یه چیزی هم بگم. تو اگه کسی رو پیدا کنی هم فکر، به نظر من فکر اصلا اشتباهه. چون فکر عوض میشه. فکر عوض میشه. یکی چپه، یکی راسته، یکی کنسرواتیو، یکی لیبراله. تو بر اساس عقیده آدم ها تغییر میکنن. تفکر ما ها هم از روزی که بودن اومدیم خیلی تغییر میکنیم. اگر تغییر نکنیم مشکلی، چون سنگ نیستی که تو یه روز اینجوری یه روز اینجوری. بالاخره یک اتفاقی در زندگی میفته، با یک انسانی برخورد میکنه. مولانا با شمس تبریزی برخورد که زندگیشو منقلب کرد. پس نمیشه گفت مولانا به خاطر اینکه اینجوری بوده پس باید اینجوری میمون. نه، انسان ها منقلب میشن، تغییر میکنن، کاراکترهاشون متفاوت میشه. به باور من مهم نیست تو شخصی رو میبینی ممکنه زبان تو حرف بزنی. من بوده با کسی دیت کردم هم زبان خودم نمیفهمیدمش، زبانشون نمیفهمیدم. با کسی که اصلا هم نه مذهب نه دین نه آیین هیچی خیلی خوب میفهمید. این نیست که حتما باید غیر زبانی هم. ولی به باور من کسی رو که آدم میبینه لذت بردی از کمپانیش بس و هرچند همه چیز بعد از یه مدتی این میشه، ولی به نظر من حتما لزوما نباید خارجی، لزوما نباید ایرانی. اون میگه که دلت کجاست.
خب جیار گل کیه؟
It's complicated. آره فردا بیا این سوال. من حس میکنم تا فردا اینو پخش کنی احتمالاً کاراکترم عوض شده. پس نگم بهتره.
خب جیار گل تو این لحظه در این روز
یه چیزی من نمیدونم مالک کیه. خیلی حس میکنم به من میخوره. میگه تو انسان اللحظه در حال شدنی. ببین چه دیده ای، چه کرده ای، چه شنیده ای. اگر یک روزت یکسان بگذارد مانده ای. رود مانده مرداب است، مرداب مرگ آب. و به باور من تغییر خیلی نمیدونم مالکی مال من نیست. اینو سال معمولا چیزهای که تو ذهنم میمونده درباره کتابم پرسیدی یه بار گفتی نه چیزهایی که تو من یک فیلمو میبینم یک کتابو میخونم ممکنه به خاطر یک لاین یک قد یک کلمه که تأثیر میذاره تو ذهنم میمونه. این از اوناست که نمیدونم کیه، امیدوارم که نگن جیار دزدیده، مال من نیست، ولی اینو سالهای سالها پیش 20 سال پیش من شنیدم، هنوز تو ذهنم مونده. هر لحظه اگه بدون یک روزت یکسان بگذره، مانده ای رود و مانده مرداب است، مرداب مرگ آب.
خب ما قرارمون اینه که تو این مجموعه حرف و کتاب از مهمونامون بخوایم که یکی از کتابایی که در واقع اصلی ترین کتابی که بیشترین تاثیر باشه، میتونی بیشتر از یه دونه هم اگر میخوای معرفی بکنی، ولی یه کتابی که فکر میکنی تاثیرگذار بوده، چارچوب فکری تو شکل داده یا تغییر داده رو معرفی بکنی.
ببین مثلا تایم اف کلارا همه دیدن دیگه، اون کتاب زیباییه. مثلا من کتابای خالد حسینی به نظر من خیلی زیباست، Thousand Splendid Sad یا خورشید هزار خطا، نمیدونم فارسی چی میشه، واقعا تاثیرگذار بودن. من به شخصه حس میکنم معمولا کتابایی که بر اساس روایت بر اساس حقیقی تاریخی مثل My Name is Rod Orhan Pamuk یا خیلی خیلی جالبه برام چیزایی که بر اساس فکت ها و واقعیت های تاریخی،
مثل قصه گویی خودت دیگه، یعنی تو هم قصه آدم ها رو بر اساس حقیقت کنار هم میذاری و روایت میکنی.
دقیقاً. و بیوگرافی، خیلی کتاب بیوگرافی و به
همین جهت. حالا یه دونه رو بخوای بگی که
به نظر من بیوگرافی استیو جابز، بهت میگم چرا، که والتر آیزاک نوشته، به زیبایی نوشته، زندگی یکی از آدم هایی که یه سخت ترین کاراکتر. و من چقدر از این کتاب روانشناسی درباره اصلا ساینس تکنولوژی علم کامپیوتر، درباره روابط اجتماعی، درباره مسائل تاریخی یاد گرفتم. کتابی 600-700 صفحه‌ایه و خدا رو شکر یه بار کانادا رفته بودم، یهو اینقدر برف اومد، من 3 روز تو فرودگاه موندم و تمومش کردم
تو فرودگاه
و واقعا یاد گرفتم. و حالا یک چیزی رو فقط میگم، اگه یک تأثیر یک کتاب رو بذاره، چرا میگم بهترین کتاب بوده تو ذهن من، میگه داشته پدرش که پدر خواندش بوده، میداشته این فنس، این پرچین دوربر حیات خونه رو درست میگرده، میگه به همون اندازه توجه میکرد به روش، به پشتش هم میکرد. و ما میبینیم استیو جابز که اینقدر بزرگی تو کامپیوتر اپل میبینی، به همون اندازه ظاهر زیباش، داخلش هم اگه کامپیوتر رو باز کنی نظم و انضباط. و یک چیزی رو میگی، کاری که ما میکنیم چقدر رو بچه‌هامون تأثیر میذاره، حرفی که ما میزنیم چقدر میتونه اصلا کاراکتر بچه‌هامون رو برای همیشه چه دیفاین کنه، چه میشه به فارسی، ببخشید من اینو میگم انگلیسیشو میگم، نه اینکه بگم آقا انگلیسی، نه گاهی موقع با من کردم تو ادبیات فارسی زیاد قوی نیست، به خاطر اینه گاهی موقع ممکن لغاتم ضعیف باشه، این نباشه که نه زیاد داره مثل اینا آره انگلیسی رفت کنه تموم شد.
مرسی.
آره این داره میگه تمومش کن، تمومش کن.
نه اتفاقا ما تایمی نداریم، هر چقدر که حرفمون بکشه میخوایم با هم جلو بریم.
تموم شد.
عالی.
تموم شدیم دیگه، همین الان خاموش شد. پرفکت، تموم شدیم. خیلی ممنون. عالی.
قسمت اول، مهمان اول.